توسل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونن، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونن. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، پا به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
روز شما بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه زندگی زیباست رو هم به صورت زنده تقدیمتون کردیم، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اما نوبت میرسه به مرور بعضی از نکته ها درباره طب سنتی و ایرانی اسلامی در کلام خانم دکتر فورحسینی در برنامه شفا. دعوت میکنم به مدت 10 دقیقه بشنوید.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوشنبه شب گذشته بود که زنگ خونمون به صدا در اومد. خواهرم و شوهرش با آقا حسام نینی کوچولوی 3 سالشون اومده بودن خونه ما. خانم‌ها طبق معمول با هم دیگه مشغول صحبت شدن و من و احمد رضا هم داشتیم با هم صحبت می‌کردیم و چای می‌خوردیم. یه ساعتی که گذشت صدای گریه ی آقا حسام بلند شد. گفتم آبجی جان، بچه چشه داره گریه میکنه؟ گفت والا داداش چی بگم، 3 روزه که یبوست گرفته و نمیتونه بیرون بره، همش نق میزنه و کلافم کرده. گفتم خب خواهر من، یه مقدار شکمش رو در جهت عقربه های ساعت ماساژ بده، میتونه کمکش بکنه برای دفع. گفت اه، مگه با ماساژ هم میشه این مشکل رو حل کرد؟ گفتم خواهر من، نه اینکه من بخوام بگم تخصص دارم ها، ولی همین چند روز پیش که داشتم رادیو گوش میدادم شنیدم که یه استاد طب سنتی درباره دلک یا همون ماساژ و خواصش داشت میگفت که
عرض کنم که اهمیت دلک اونقدر در کتب طب سنتی بالاست که فقط در کتاب قانون ابو علی سینا حدود 306 مرتبه واژه دلک رو به کار میبره و این یک استفاده خیلی بالایی هست از لحاظ آماری. یه نگاهی گذرایی به این 306 بار استفاده که میکردم، حدودا 21 کاربرد عملی در این دفعات استفاده از کلمه دلک در واقع مطرح شده. شاید بالاترین آمار استفادهش مربوط به هم کهنسالان بوده. بعد از اون همونطور که باز عرض کردم خدمتتون، تمام کسانی که توانایی ندارن برای ورزش کردن در بحث حفظ و صحه، البته مد نظر من هست، بیشترین هدف هستن در مورد دلک و ماساژ. یه مباحث نگهداری در واقع حفظ و صحه، اصلاح سبک زندگی و غیره، یکی از هدفهای دلک و ماساژ نوزادان و شیرخواران هستن که ممکنه به علت اینکه نمیتونن مشکلاتشون رو بیان بکنن، گریه های ممتد داشته باشن، بیقراری هایی داشته باشن و پدر مادر نتونن متوجه بشن که این شکایت از چیه، خیلی مواقع یک روش های خیلی ساده و آرام دلک و ماساژ توسط والدین روی بدن نوزاد و کودک کم سن و سال میتونه خیلی از مشکلات پایه رو حل کنه. ما در طب جدید هم یک مبحثی داریم به نام در واقع تماس پوستی یا برقراری ارتباط لمسی که با ماساژ های همون چیزی که تطبیق میشه با ماساژ لین و نرم در کتب طب سنتی ما، یعنی بدون اینکه فشاری بیش از حدی وارد بشه پدر و مادر از لحاظ پوستی با فرزند خودشون تماس برقرار کنن، بسیاری از بیقراری ها و ناآرامی های کودک رو در سنین پایین برطرف میکنه و یه روش درمانی هست برای کودکان در این مقطع سنی.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
در کتب طب سنتی ما هم به طور ویژه به این اشاره شده، یعنی حتی در مراحل اولیه به دنیا اومدن کودک که ما کشش های خاص، ماساژ های خاص، بعد از استحمام روغن مالی هایی که همراه با دلک ملایم هست در مورد کودکان توصیه شده، چون مطلب خیلی حساس هست نمیخوام بدون اطلاع کافی افراد به سراغ این برن و خودشون شخصا اقدام کنن، اما اگر مایل هستن با مطالعه کافی و با آموزش میتونن از کودک خودشون به روش های دلک و ماساژ سنتی در واقع آرام بخشی کنن و کیفیت زندگی و شرایط رشد کودک رو بهتر فراهم بکنن. از کام خدمتون، حفظ و صحه کودکان خصوصا نوزادان یک مبحث خیلی مفصل در طب سنتی است. بله، یکی از روش های دلک و ماساژ در مورد نوزادان دلک شکم هست، در مورد کسانی که ریاه زیاد و نفخ زیادی تولید میکنن و باعث میشه که اینها دلپیچه های زیاد بگیرن، بیقرار بشن و خصوصا نیمه دوم روز که هوا سردتر میشه و هر حرکت ریهی در بدن غلیان میکنه با سرد شدن، و همچنین کسانی که بیش از حد تغذیه دارن با شیر، و ما خیلی با این مسئله در واقع مشکل داریم، حتما تاکید میکنم که بیش از اندازه و با هر گریه‌ای به بچه شیر ندید که باعث میشه بیش از حد توان معده غذا وارد بشه و معده از پس هضمش بر نیاد و موجب تولید بادهای آزارنده در گوارش کودک بشه و همچنین ریفلاکس. اگر که فرد رعایت کنه همون سبب رو، اصلی ترین مطلب در طب سنتی رفع سبب هست، یعنی بیش از اندازه و توان معده و گوارش غذا واردش نشه و پدر مادر الان با مشکل گوارش کودک روبرو هستن، یکی از کارهای حفظ و صحه اصلا برای نوزادان این شکم کودک با روغن‌های مناسب، حالا روغن‌های ملایم غالبا در مورد کودکان به کار می‌بریم، مثل روغن بادام شیرین، روغن بادام تلخ که بادام شیرین کمی خنکی، بادام تلخ کمی گرمی داره بسته به مزاج کودک، در جهت عقربه‌های ساعت یعنی گردش روده رو می‌خوایم در واقع کمک کنیم که بهتر انجام بشه در کودکان و نوزادانی که دفع خوبی ندارند.
بله.
در جهت عقربه ساعت و چنانچه دفع بیش از حدی دارن، به حالت اسهالی دارن در خلاف جهت عقربه های ساعت، یک ماساژ دورانی ملایم روی ناحیه شکم. یادتون باشه که نوزاد فقط از روش های لین، نرم و ملایم در ماساژشون باید استفاده کرد و فشار بیش از حد میتونه حالت های روده رو تغییر بده، موجب از جا در رفتن ناف بشه و در شکم درد سر ایجاد کنه. بسیار آلام و لایه میتونیم شکم رو ماساژ بدیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
جالب بود نه؟ صحبت های خانم دکتر پور حسینی، دکترای طب سنتی بود که بیشتر وقتا من خودم میشنوم و از وقتی که با صحبتاشون همراه شدم و بهش عمل میکنم احساس میکنم که حال و هوای بهتری دارم. الهی که سالم باشی تا یه خاطره دیگه. خدا نگهدار.
این خونه زندگیه، تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با همدیگه مهربونن،
شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست.
باید از انجرهای خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره‌های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
این خونه زندگی سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، هوس و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشه‌شون نگاه کنی در این آسمون داره.
الهی که همیشه سلامت باشید. برنامه شفا بود که تقدیمتون کردیم. خیلی متشکرم که همچنان انتخابتون رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بر روی موج اف ام ردیف 96 میگاهرتز. خدمت شما عزیزان عاشق عبادت و راضی نیاز عرض بکنم که امروز نوای دلنشین اذان ظهر در شهر مقدس قم ساعت 11:54 تنین انداز میشه و همینطور اذان ظهر به افق مشهد مقدس 11:19 است و به افق شیراز 11:48.
بیا ساحت بندگی را بسازیم، به رنگ خدا زندگی را بسازیم، بیا رکعتی آسمانی بخوانیم، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته‌ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
امروز 15 مهر ماه که با عنوان روز جهانی حماسه فلسطین طوفان الاقصا در تقویم رسمی کشورمون به ثبت رسیده. طوفان الاقصا نام حماسه بزرگ بود برای مطالبه حق مردم فلسطین و اهالی غزه به سبب سالها ظلم و ستم و تجاوزگری رژیم صهیونی. این حماسه نمادی از پایداری مردم فلسطین و غزه در مسیر آرمان آزادی فلسطین و واکنشی به جنایات طولانی مدت رژیم صهیونی در کشتار فلسطینیان و هتک حرمت مسجد الاقصا. بله، عملیات طوفان الاقصا در 15 مهر ماه 1402 مصادف با 7 اکتبر 2023 انجام شد و یک شکست بزرگ رو برای رژیم صهیونی مخصوصاً به لحاظ امنیتی رقم زد. روز جهانی حماسه فلسطین طوفان الاقصا رو گرامی می‌داریم و برای آزادی قدس شریف و نابودی هرچه زودتر رژیم منحوس و کودک کش صهیونی دعا می‌کنیم.
مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشاره،
يا زلطاوت الدنيا
لا يملك غير حجاره،
يخرج كالبهر تخرج من رابع جداره،
ألف الإذلال وقام ينسج بالعز فقار كطريد سئم دجاه ومضى يستجني نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبهو جبارا مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره بالعزة لما نادى الأقصى ثواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا وشى بالمكر حوارا
درود بر همه شما مردم عزیز و ارجمند، شما آزادگان که همچنان دعاگوی مردم شریف غزه و فلسطین هستید با امید نابودی هرچه سریع‌تر رژیم صهیونی و سر جای خود نشستن همه استکبار و مدافعان این رژیم منحوس و کودک کش. خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های رادیو معارف وقت جرعه نوشی از دریای معارف کلام الله مجیده. لطفاً یک قطره از دریا رو بشنوین.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما شنوندگان عزیز یک قطره از دریا. امیدوارم که مهیای بهره‌مندی بیشتر از کلام خدا باشید. شعار دیگر قرآنی رو امروز همراهی کنید، به خاطر بسپرید و انشالله همیشه همراه ما باشه. همه ما تو زندگی قول و قرارایی دادیم، از دیگرانم وعده هایی گرفتیم. در اغلب مواردم اینطوره، وعده‌ای که مثلا من به شما میدم یه جوریست که شما روش حساب باز میکنین. بر اساس وعده من به دیگران وعده های دیگری میدید. به همین خاطر نظام زندگی همه ما خیلی اوقات وابسته به همین وعده هایی که به هم دیگه میدیم. گاهی مثل یه دومینو به هم دیگه وصله. وقتی یه نفر خلف وعده میکنه، چندین وعده از دیگران رو هم به هم میزنه. ابتدا نمایشی رو در همین زمینه بشنویم و برگردیم.
آخه من 3 ساعت اینجا وایسادم. یعنی چی؟ خب مگه نگفتی ساعت 3؟ الان ساعت چنده؟
ای بابا، حالا انگار چی شده؟ خب یه کمی دیر شد، چرا سر و صدا میکنی آخه داداشم؟
خانم شما فرموده بودین چهارشنبه، امروزم چهارشنبه است، مگه خودتون نگفتین؟
من مأمورم و معذور، من منشی شرکتم، آقای رئیس بهم گفت چهارشنبه، الانم نیومدن سر کار، من چی کار کنم؟
ولی خانم، به خدا لازمه من ایشونو ببینم، من واقعا گرفتارم، اجازه بدیم بشینم تا تشریف بیارن.
ببخشید من نمیتونم اجازه بدم اینجا بشینین، باید برین یه وقت دیگه تشریف بیارین.
آقا جان والا بلا گرفتارم، آخه منم به مردم بدهکارم، یعنی چی که میگی نشد؟
ای بابا مرد حسابی، تو خودت بازاری هستی، از بازار میدونی چه خبره؟
اون روز که داشتی چکو مینوشی بهت گفتم حاج مرتضا مطمئن باشم به حساب چک تو دارم وعده میدم. آ
خب نشد، الان میگه چی؟ من که میگم یه 2-3 روزی صبر کن تا ببینیم چی میشه.
حاضر 2-3 روز صبر کنم ببینیم چی میشه؟ مرد حسابی، من به مردم قول دادم، چک دادم دست مردم.
دادی که دادی، میگم صبر کن دیگه، اصلا صبر نکن، برگشت بزن یه سالی هم بودو دنبالش.
دفعه قبل گفتی ترافیک، دفعه قبل ترش گفتی پنچر شدی، دفعه آخه بازم دیر کردی.
پلیس منو گرفت، مجبور شدم وایستم.
من حرفی ندارم، میگم یه جوری قرار بذار که سر وقت برسی، نه با 3 ساعت تاخیر.
یعنی امروز هم تشریف نمیارن؟ مگه خودتون نگفتین که
مگه دست منه آقا؟ ایشون رئیسن، ایشون میگن، منم به شما میگم.
بله، فکر میکنم با شنیدن این نمایش احتمالاً خاطرات تلخی برای همه شما از بعضی بیوفایی به وعده ها زنده شد. برای از بین بردن همین تلخی های زندگیه که خدای متعال در بخشی از آیه 34 سوره اسراء مطلب مهمی رو به همه ما گوش زد میکنه. ابتدا این فراز رو با گوش جان بشنویم.
و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا،
و به عهد خود وفا کنید که از عهد سؤال می شود.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بله، فرمود به پیمان ها وفا کنید که قطعا پیمان ها مورد سؤال قرار می گیره. همه ما قبر و قیامت در پیش داریم، باید پاسخگوی اعمالمون باشیم. یکی از مهمترین پاسخگویی ها پاسخگویی به پیمان هایی که با دیگران داریم. اولینش پیمان با خدا. در آیه 60 سوره یاسین فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. در همین دنیا انبیا آمدن، قرآن کریم نازل شده، از همه ما انبیای الهی پیمان گرفتن که دنبال روی راه شیطان رو نکنیم، حرف خدا رو گوش بدیم، بنده خدا باشیم. همین رو قرآن در این آیه سوره یاسین گزارش کرد، فرمود فردای قیامت گروهی توبیخ میشن، بهشون میگن مگه چنین پیمانی به خدا ندادین؟ پس یکی از مهمترین پیمانهایی که تو زندگی باید بر سرش بایستیم پیمان با خداست، پیمان بندگی خدا، ترک بندگی شیطان. این چیز مهمیه. دیگه چه پیمانی؟ مثلا پیمان با همسر. خب چیز مهمیه دیگه، انسان وقتی میره عقد ازدواج میبنده چقدر این عقد رو محکمش میکنن؟ با قرار گذاشتن، با مهریه، با خرید حین عروسی، نمیدونم اون عقدی که خونده میشه، اون ایجاب و قبولی که از طرف عروس خانوم و آقا دومات بسته میشه. در آیه 21 نساء فرمود و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. عقد ازدواج یک پیمان محکمه، زن و شوهر با همدیگه عهد میبندن که زندگی رو حفظ کنن، نه اینکه با کوچکترین حادثه حرف از طلاق تو زندگی بیاد، خدایی نکرده. همینطوره پیمانهای اقتصادی و تجاری که پاش امضا میزنن، طرف رفته بونگا امضا زده، طرف رفته ثبت اسناد امضا کرده. آیه اول سوره مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بر سر این پیمانها بایستیم. بنابراین همه باید بدونیم در قیامت باید پاسخ سوالاتی رو بدیم. جوونی تو در چه راهی خرج کردی؟ مال تو در چه راهی خرج کردی؟ عمر تو چطور گذروندی؟ یکی از سوالاتی که باید جواب بدیم همینه. وعده هایی که دادی رو باهاش چه کردی؟ و بدونیم این عمل نکردن به وعده ها در همین دنیا هم دامنگیر ما میشه، گرفتارمون میکنه. از چشم دیگران میافتن اونایی که وعده میدن عمل نمیکنن. امروز با هم دیگه در مورد لزوم عمل به وعده ها صحبت کردیم. بخشی از آیه 34 سوره اسراء رو به خاطر سپردیم که فرمود اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. در پناه قرآن باشید.
و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا،
و به عهد خود وفا کنید که از عهد سؤال می شود.
همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تر. همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تا.
و شب بر آنان که دارند ایمان برد نمایید کار نکو روز و شب نمایید کار نکو روز و شب نمایید کار نکو روز و شب نمایید کار نکو روز و شب.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
یک مسئله که در رأس همه امور است، مسئله معنویات است. ما باید کوشش کنیم که معنویات را در بین این ملت عزیز و در بین مسلمین معنویات را پیاده کنیم، مردم را دعوت به معنویات و دعوت به اخلاق اسلامی و آداب فرهنگ اسلامی کنیم. ملت ما به حمد الله بسیار مهیاس از برای اینکه رو به معنویات برد و تا کنون هم قدم های زیادی برداشتند، لکن راه طولانی است و راه معنویات طور است که باید انسان در تمام عمر کوشش کند. شاید بسیاری گمان کنند که رفاه مادی و دارا بودن به در بانک ها اموال یا دارا بودن زمین ها یا پارک ها و امثال اینها برای انسان سعادت میارد. این یک اشتباهی است که انسان میکند. انسان گمان میکند سعادتش به این است که چند تا باغ داشته باشد، چند تا ده داشته باشد، در بانک ها سرمایه داشته باشد، در تجارت چه باشد. شاید انسان این گمان را میکند، لکن ما وقتی که ملاحظه میکنیم و سعادت ها را سنجش میکنیم، میبینیم که سعادتمندها اونهایی بودند که در کوه ها بودند. اونهایی که در کاخ ها هستند سعادتمند نیستند. اون مقداری که برکات از کوه ها در دنیا منتشر شده است، هیچ در کاخ ها پیدا نمیشد. ما یک کوخ 4-5 نفری در صدر اسلام داشتیم و اون کوخ فاطمه زهرا سلام الله علیها است. از این کوخ ها هم محقرتر بوده، لکن برکات او چی است؟ برکات اون کوخ چند نفری اونقدر است که عالم را پر کرده است از نورانیت و بسیار راه دارد تا انسان به اون برکات برسد. این کوخ نشینان در کوخ محقر در ناحیه معنویات اونقدر در مرتبه بالا بودند که دست ملکوتی ها هم به اون نمی رسد و در جنبه های تربیتی اونقدر بوده است که هرچه انسان می بیند برکات در بلاد مسلمین هست، و خصوصا در مثل بلاد ماها اینها از برکت اونهاست.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکر.